أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بند عموما روشم ورود در سؤالهای تفصیلی نیست، یعنی به طور کلی بحث میکنم، ضمن این بحث ها جواب این سوال ها را داده میشه. اگرم چیزی موند به نظرتون جواب داده نشد، شما بفرمایید که اینو باید جواب بدید. ببینید، ما به طور کلی این یک اصل که اشاره کردم. اصل دوم، ما بحث درون دینی است، نه برون دینی. یعنی من اینطور نیست که از بیرون میخوام نگاه کنم آیا اسلام قدرت داره یا نداره، آیا میشه یا نمیشه. این بحثای برون دینی است. ما درون دینی میخوایم صحبت کنیم، به این معنا که اعتقاد داریم این دین دین الهی است، این شریعت شریعت الهی است، و این شریعتم دیگه بعد از این شریعت شریعت دیگری نیست. حالا این اصول موضوعه درسته یا درست نیست، پیشفرض اینها چی؟ درسته. والا امکان داره کسی بیاد اشکال کنه در خاتمیت، یا خاتمیت رو یک معنای دیگری مثل اقبال یا غیر اقبال یک معنای دیگری برای خاتمیت قائل بشه، که اصلا به تعبیر بنده سالب به انتفاع موضوع میشه، نه دیگه به سالب به انتفاع محمول. و بنابر این دو اصل من وارد این بحث هم. ببینید، اولا مسئله تاریخیت، من جاهای متعددی این رو اشاره کردم. تاریخیت گذشته اینکه از اینکه ما تاریخیت معرفت شناسی بکنیم یا تاریخیت فلسفی کنیم، اینها را الان نمیخوام وارد بشم. تاریخیت اصطلاحاتی یا استعمالاتی به عبارت دقیق تر متعددی داره. امکان داره بحث اصالتاً بره رو اصل دین، بگم خود دین یک امر تاریخی است، یعنی بشریت در یک شرایط معینی احتیاج به دین دارد، شرایط دیگر امکان داره احتیاجی به دین نداشته باشه. یقینا شما مرادتون از تاریخیت به این معنا اینجا، این سوالتون اینجا نیست. یا تاریخیت به معنای متلقی این قرآن، چون بشر است، انما انا بشر مثلكم، پس محکوم به شرایط زمانی و مکانی و جامعه و فرهنگ و الی آخر. یقیناً هم اینم سوال شما اینجا نیست. حالا استعمالات دیگرش هم بگذارید، چون لااقل 5 تا 6 استعمال برای تاریخیت الان هست. ما الحمدلله کتابی داریم به عنوان العقل الفقهی بین الاطلاق و تاریخیه. این کتابم حدوداً 700 صفحه است، فقط مقدمش مونده که من هنوز این مقدمه رو تموم نکرده که همین تاریخیت رو بیان کنم که ما اینجا چه بار، و همه کوشش ما رفته رو مسئله این تاریخیتی که شما سوال میکنید، که همون استدلالم کردید یا روایتم آوردید، حلاله حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه. از این روایت و نظائر این روایت مشخص میشه که تاریخیتی که شما داره صحبت میکنید تاریخیتیه که مربوط به احکام و شریعه است، نه تاریخیتی که مربوط به اعتقادات. چون وقتی استدلال میکنید به حلال و حرام، حلال و حرام در بعد اعتقادات، ما حلال و حرام نداریم، اونجا یک تز دیگری هست. اما احسنتون، وقتی وارد شما دیگه معاملات و زندگی انسان و روابط انسان و با دیگران و روابط بین الملل که همش در بعد فقهی قرار میگیره، از این سوالها بنده برداشتم، از کل این سوالها، لذا شما در قسمت دوم از سوالهاتون هم رفتید درباره شریعت صحبت کردید. از اینجا ما اگر میخوایم بحث درون دینی کنیم، درون دینی قرآن آمده دین را یکی قرار داده، لیکن شریعت را متعدد قرار داده، چون از یک جهت بیان کرده ان الدین عند الله الاسلام، لذا شما دیگه تعددی، و این اسلامم از ابراهیم شما بگیری تا آخرین پیامبر مسلمین مسلمین مسلمین. لذا بنده آمدم این نکته رو بیان کردم که اساسا اسلام در قرآن یک اسلام عامی هست و یک اسلام خاصی هست، و این شریعت پیامبر یا خاتم الشرائع که اسمش هم اسلامه، این اسلام خاصه. مراد از این اسلام در مقابل یهودیت و مسیحیته. این اسلام غیر از اسلامی است که قرآن می‌فرمایند ان الدین عند الله الاسلام. اگر آمدیم این تفصیل را در آیات قرآن قبول کردیم، اون وقت ما میرسیم به شریعت، میرسیم به اموری که این سه چهار روابط را میخواد تنظیم کنه: رابطه انسان با انسان، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با همه اینا. حالا در این رابطه انسان با انسان هم زیرش، زیر مجموعش خیلی هست، چون با امکان داره با رابطه فرد انسان با فرد دیگر، رابطه فرد با خانواده، رابطه فرد با جامعه، رابطه جامعه با جوامع دیگر، چون الان بر اساس کشورها نظام بین الملل بر اساس نظام شهروندی تنظیم شده، نه بر اساس اعتقادی و بر اساس ایدئولوژی و بر اساس فکری. لذا شما در کشور شما حالا میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد گبر باشه، میخواد ملحد باشه، اینا همه چی هم؟ اینا شهروندن، اینا به یک حقوقی دارن، به یک مسئولیت هایی دارن که الان هم خیلی بحث داغ امروزم هست، خیلی، که اساسا این حقوقی که اسلام برای انسان ها قائلا، این قید خورده یا نخورده؟ الى الان آقایون معتقدن که قید خورده، یعنی الى الان میگن مثلا شما نمیتوانید دیگری را تهمت بزنید، میگه آقا به شرط اینکه مؤمن باشه، اما اگر مسلمون باشه، مؤمن نباشه، شما میتونید چی آقا؟ چی؟ میتونید؟ بله بله، غیبتش بکنید، تهمتش بکنید، هر لعن و چی هم اصلا وقتی میگم تهمت که بالای تر سبه، تهمت یعنی دروغ بهش ببندی بیچاره را، قذفش کنی، قذف، قذف. و الان هم بحثم هست، تو شنیدم بعد تو پایگاه اینترنتی داریم بحث میشه الان که اساسا این قوانینی که نظام جمهوری اسلامی وضع میکنه این مختص به مسلمون هاست یا شامل هر شهروندی میشه. خب الان مدافعین خیلی آقایون میگن چی آقا؟ چه ربطی داره به هر کس آقا؟ بله از باب عنوان ثانوی و الان شرایط بین الملل اجازه نمیده و فلان، و الا اگر شرایط بین الملل اجازه میداد آقا اینا چی میشن آقا؟ اهل ذمه میشدن، حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، یعنی اینها باید چی آقا؟ نه درجه دوم آقا درجه هفتم هم حساب نمیشن، چون هم باید مالیات بدن چون مسلمان نیستن. حالا مسلمان میگم آقایون مرادشون مسلمانه بالمعنی الاخص ها، یعنی شیعه نباشه. حالا فرض کنیدم یه مقدار بازش کردیم گردیم گفتیم مسلمانه بالمعنی الاعم، آقا اونم چی؟ با حقارت اینها با مالیات بدن. یا آیه قرآن دیگه، قرآن ما چیکار میتونیم بکن؟ و حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. بله؟ نه لباسشون اصلا حتی ساختمونهاشون نمیدونم، واقعا یک منظومه کامل شما برید مطالعه بکنید اصلا واقعا آدم نمیدونم او اینا بوده؟ جدیدم نیست. و الانم مدافع داره، من نمیدونم حالا خودتون متابعت میکنید یا نه، مدافعین خیلی قوی داره تو حوزه‌های علمی این حرفا. حالا پس ببینید رفقا، آیه دکتر ببینید این شما الان کل بحثتون رفته رو مسائل چی؟ مسائل حلال و حرام که تنظیم این روابطه، اما مسائل اعتقادی و مسائل ارزشی و مسائل اینها تو این مقوله جای نمیگیره. حالا من نمیخوام برداشت من از این سوالا دقیق همین بوده. خب خیلی خوب حالا معاملات هم فقط نیست، میخوام بگم این منظومه مجموعه تنظیم این روابط هم. اگر این طور باشه، سوال‌های شما در این دایره باشه و در این بعد باشه، به طور کلی شما تو این مسائل همونی که شما بیان کردید، حالا من از سوال‌های شما یک جا شما بیان کردید تاریخیت، یک جا شما بیان کردید نسبیت، متوجه نشدم شما تو ذهنتون از تاریخیت فرق تاریخیت و نسبیت چی؟ نه آخر شما سوالی اینجا اول بوده که تاریخیت یا تاریخیت، دو دیدگاه در مورد آیات قرآن وجود دارد، نسبیت و عدم نسبیت. خب سوال اول تاریخیت بود، سوال سوم حالا اون ذاتی و عرضی رو بگذارید کنار، سوال سوم نسبیت و عدم نسبیت. شما مقصودتون از تاریخ مندی و نسبیت چیه؟
بعضی از دوستان میگن که یه پیش فرضی رو دارن که اصل نسبیته، این افراد نسبیت قرآن رو
مقصودمشون از نسبیت چیه؟ نه نسبیت مقصود
مبانی و تفسیر آیات قرآنی میگن به صورت این نسبیت
رو دارن. منم میخوام ببینم مراد از نسبیت، خب تاریخیت هم همینه، میخوام ببینم اینا فرق بین تاریخیت و نسبیت چیه به ذهن این دو سوال. یعنی شمایی که الان دو سوال اینجا مطرح کردید، یکی تاریخ مندی بعضی آیات قرآنی یا کل قرآن، یکی هم چی؟ نسبیت بعضی آیات قرآن. تاریخ مند بودن همون برگشتش به چیه؟ به نسبی بودنه. نسبی یعنی در همه زمانها را، همه مکانها را، همه افراد را، همه شرایط را شامل میشه. اگر بگیم نسبیتی نیست، مطلقه. نسبی در مقابل چیه؟ مطلقه. و تاریخی در مقابل چی؟ غیر تاریخی بودن. خب پس نسبیت و تاریخ مندی یک مطلبن، دو مطلب نیستن، الا اون آقای داره این دو تا رو مطلب کرده به ذهنش، نه تاریخ مندی به یک معناست، من از دو سوال یک و سوم دو مطلب رو متوجه نشدم. حالا به هر معنای باشه، ببینید آقا، ما احکامی از پیامبر صادر شده و این احکامم عموماً این احکامم در مدینه بوده. بله چون اون وقت دستش پیامبر باز بوده، تشکیل حکومت داده و مردمی بودن از ایشون اطاعت میکردن، قدرت داشتن که اونی بهش امر کنه باید چی؟ اطاعت بشه. اما این مسائل در مکه به وجود، این شرایط به وجود نیامده. پس عموم این احکام برمیگرده به کجا؟ به عهد مدنی، به مدینه. بعد از اونم دیگه ما میریم جلو. خب بعد از پیامبرم شما سه خلفایی دارید، خلیفه اول و دوم و سوم. از نظر مبانی اعتقادی ما عمل اینها، رفتار اینها، کار اینها، روابط اینها برای ما حجیتی ندارد. لذا گفتم ما درون دینی صحبت میکنیم، الان شدیم درون چی؟ درون مذهبی، درون مکتبی. و الا اونها براشون همه این کارهایی که خلفا انجام دادن براشون حجته و عمل میکنن. حتی بعضی هاشون از نظر اصولی ثابت کردن سنت الصحابی، نه فقط سنت پیامبر، سنت کی؟ سنت الصحابی. بله؟ راشدین که حالا من چهارمین میگذارم چون اون یه بحث مستقلی داره. بله، سنت الصحابی و عملشون هم حجت میدونن. لذا الان کارهایی که خلیفه دوم انجام داد، چون خیلی از احکام رو ایشون تأسیس کرد، الی الان براشون چی؟ براشون حجیت داره و دلیلم اقامه میکنن. حالا دلیلشون تامه یا تامنه در جای خودش، ولکنه. پس ما عهد پیامبر رو داریم، عهد آقا امیرالمؤمنین رو داریم حدودا 4 سال، عهد آقا امام حسن رو داریم حدودا چند ماه، بیشتر 6 ماه تقریبا بیشتر نبوده دیگه. دیگه حکومتی دست اهل بیت نبوده تا غیبت آقا امام زمان. اینجا چند نکته را شما باید در ذهنتون بگذارید که اگر این بحثا رو یک روزم خواستید براتون باز کنم، چون ما زبان عربی مقدارشو گفتیم، لیکن الان تیتوار من اینا رو میگم. احکامی که از پیامبر، از آقا امیرالمؤمنین، از امام حسن، بلکه از ائمه، از بعد از امام حسن تا امام حسن عسکری، میگید آقا پس چرا امام زمان؟ چون اون بحثی رو باید در جای خودش بکنیم که آیا امام زمان واقعا دو غیبت داشته، یعنی غیبت صغرا که رابطش با شیعیان قطع نشده بوده از خلال نواب خاصش، یا اساساً اینم قابل اثبات نیست. لذا من اون رو الان، چرا؟ چون خیلی از احکام از راه رسائلی و توقیعاتی که از امام زمان صادر شده، اینم احکام صادر شده. پس ببینید این یه پیشفرضی داره، اونجا باید بحث کرد که من الان اونو وارد نمیشم، جای خودشو داره. لااقل ما از زمان پیامبر تا زمان امام حسن عسکری حدوداً 250-60 سال احکام از اینها صادر شده، تشریعات از اینها صادر شده. اینها رو چند پیشفرض شما در ذهن بگید. پیشفرض اول یا بحث اول، آیا یک محدودهی ها شما از نظر کلامی این رم تأسیس کردید که هر کاری از پیغمبر، هر فعلی، هر تقریری، هر قولی، نه فقط پیغمبر، هر معصومی صادر بشه، همش اینها چیه؟ وحیانیه، نه فقط حجته. چی؟ بعد وحیانی داره، یعنی بعد الهی داره. و استدلالم میکنن آقایون و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی يوحى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر، تا آخر آیاتی که بهش استدلال که ما این را هم اگر حالا خود توفیق بده کتابش هم چاپ نشده، حجیت السنه النبویه فی القرآن الكریم. ما رفتیم اونجا بحث کردیم که آیا ما دلیلی بر حجیت سنت پیامبر در قرآن داریم یا نداریم. خیلی بحث مفصلی هم 500 صفحه است، انشاءالله در جای خودش. هم
سوال مطرح میشه که
حالا اجازه بده میخوام پیش فرض رو فصل کنم. بنده قبل از این میخوام برم، آیا کل امور شخصی غیر شخصی، افعال، تقریرات، اقوال در امور خانواده، در امور اشخاص، در امور جامعه، در امور روابط بین اینها همش وحیانیه یا یک دائره این ربطی به وحی نداره بلکه مربوط به بعد بشری پیغمبره و ائمه؟ اینو باید شما حل کنید در رتبه سابق. چرا؟ چون قرآن این دو بعد رو در شخصیت پیغمبر داره. انما انا بشرون مثلكم یوحا الیه. آیا در کارهای پیغمبر، در اقوال پیغمبر، در افعال پیغمبر، در تقریرات پیغمبر بعد بشری هست یا نیست؟ نمیخوام بگم خطا میکنه، نه، امکان داره در اونجا مسدد خطا نمیکنه، و اگرم خطا کرد زود راه وحی چیکار میکنه؟ میگه آقا این کارو چرا کردی؟ این کارو نکن. ولکنه اینطور نیست که وحی نازل شده این کارو انجام بده، خودش این کارو انجام داده. شما چی میگید؟ آقا اینو باید حل کنید برای من. آیات قرآنم شما اگر این آیه خیلی روشنه آیه که شما باشید کجاست آقا این آیه را اگر میتونید شما بله نه 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 عفا الله عنك لمن اذنت لهم ببینید کجاست آره این یک و سوره تحریم هم آقا کجاست سوره
توبه 43
بله توبه 43 اون تحریف هم ببین کدوم سوره است سوره بله 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 توبه 43 ببینید آقا
ما تحریف
یک اجازه بدید میدونم سوره شماره سوره چقدره عفا الله عنك لما اذنت لهم در مسائل جهاد پیغمبر برای کسی ها بعضی ها رو چی؟ اذن قائل بود و هر اذنی اینجا آیه چی میگه؟ به پیغمبر چی میگه؟ میگه چرا این کارو کردی؟ خب سوال آیا معنا پیدا میکنه؟ صبح وحی نازل شده شما عفو اذن بده ظهر بیاد بگه شما چرا این کارو کردی؟ پس این کار وحیانی بوده از پیغمبر یا نبوده؟ شما چی میفهمید؟
اون
چیزی
تصمیم
این تصمیم همین تصمیم اذن داده آیا وحی بوده یا نبوده کدومش؟
بشری بوده
نه اگر وحی بوده معنا نداره به شما به شما به صبح بگه آقا اجازه بدید اذن بدید بعدن بگه آقا چرا اذن دادید معنا پیدا میکنه این؟ پس این یک دلیل آیات متعددی ها سوره تحریم چقدر ها؟ 66 بله 66 بله ببینید آقا اینم دیگه آیه تحریم خیلی روشنه یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك خب این تحریمی که پیامبر بر خودش قائل شد این وحی بوده یا نبوده اگر بوده خب معنا نداره بعدن بگید آقا چرا این کارو کردی پس این کار کی بوده؟
تشخیص خودش
بوده یعنی اون دائره‌ای بوده که خداوند متعال بهش چی؟ اذن داده چی؟ استنباط خودش آیه شاهد این معنام سوره نساء آیه دقت کنید خیلی این آیه مهمه که خیلی هم تو این آیه موندن وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ آیه 83 سوره نساء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اینجا نسبت استنباط رو به کی داده؟ به پیغمبر و اولی الامر. میگه پیغمبر اجتهاد میکنه، استنباط میکنه. اگر ما قائل شدیم همه چی وحیانیه، اساسا احتیاجی به اجتهاد و استنباط داره یا نداره؟ پس پیش فرض اولتون، الان مشهور علمای امامیه، بلکه اجماع علمای امامیه بر اینه هر کاری پیغمبر کرده، اصلا نشسته بود پیغمبر دستشو اینطوری کرد، میگیم این چیه؟ سنت، سنت فعلی. با همسراش چطور رفتار میکرد؟ اینا چیه؟ اصلا چطور میشست پیامبر؟ اونا چیه؟ سنته. چطور را میرفت پیامبر؟ سنته. چی میخورد پیامبر؟ سنته. چی میپوشید پیامبر؟ همه چیه؟ لذا شما میبینید نمیدونم یکی از مؤسسات سنن النبی 14 جلد نوشته. اینا چیه؟ سنن النبی خیلی هاش کارای چیه؟ شخصی پیغمبر. یک بار پیغمبر انجام داده، ولیکن چون اصل اینه ما ينطق عن الهوا، پس همه اینها وحیانی شد. وقت این رم شما باز کنید در همه رفتاراش با اصحابش، در همه رفتاراش و کارها و بیانات و رسائل و نامه‌ها، همه را اینا رو چیکار کنید؟ وحیانی بگیرید. شما یک منظومه کامل وحیانی پیدا میکنید. وقت اینجا وقتی میایید نگاه میکنید میبینید آقا خب پیامبر این رو میخورد، الان شما چیه؟ سنت مستحب شما چی؟ همون پیامبر با نمک شروع میکرده، با نمک هم چی؟ ختم میکرده. الان مستحبات چیه؟ همینه دیگه. خب اینو باید شما برای ما در رتبه قبل حل کنید، آیا قائلید همه چی وحی است یا یک دائره ای از این اموری، از این افعال و کلمات و اقوال و تقریرات، اینها بعد بشری که ما قائلیم به همین تفصیل. اینجا ثمرش چیه؟ اگر یک دائرش بشری شد دیگه بعد وحیانی و دینی نمیگیره. پس اینجا شما یه مقدار دستتون باز میشه. اما اگر همه رو وحیانی کردید یه مقدار دستتون بسته میشه. این پیشفرض رو باید در پیشفرضا یا اصول موضوعی شریعت حلاله حلال الى یوم القیامه، حرامه حرام الى یوم القیامه، بگید آقا حلاله که وحیانی بوده یا حلاله که چی؟ بشری بوده، کدومشون رو بخواید بگید شما؟ این تقسیم رو تو این نصوص باید بیان کنید. این پیشفرض اول. پیشفرض دوم، همون نکته‌ای که شما اشاره کردید که آیا این احکام از صادر شده، اقوال و افعال و تقریرات، آیا اینها به عنوان پیامبر بوده یا به عنوان ولی امر و حاکم بوده؟ کدومشون؟ چون اگر پیامبر بوده پس بعد وحیانی میگیره، اما اگر چی؟ حاکمه جامعه اسلامی باشه، خب اون دیگه مربوط به چی؟ به شرایط اون جامعه، ربطی به من و شما. لذا مثل امام میگه لا ضرری که بیان فرمودن لا ضرر ولا ضرار و با اون آقا گفت برو اون نخل رو اون درخت رو یا اون اینا قطع کن و بنداز، میگه این به عنوان چی بوده؟ به عنوان حاکم جامعه بوده، به عنوان حاکم بوده، نه به عنوان پیامبر و وحی. وقت اینها باید شما یک ضوابطی وضع کنید، واقعا یک قوانینی وضع کنید، یک اصولی تأسیس کنید که این احکام را از هم چکار کنید؟ جدا کنید، که این رو بیان کرده به عنوان وحیانی و این رو بیان کرده به عنوان چی؟ حاکم اسلامی. و اونی مربوط به وحی اونهاست که الی یوم القیامه، اما اونی که مربوط به چی؟ به شرایط جامعه است یا به حاکمیت، اون دیگه ربطی به دین نداره، جزء دین نی... بله طاعتش واجبه در زمان خودش، اما اینطور نیست که هر زمانی، هر مکانی، هر فردی، هر شرایطی، هر فرهنگی رو شامل بشه. اینم که متاسفانه الان تو مجموعه احادیث پیغمبر این از هم جدا نشده. ما نمیدانیم اون چیزایی که پیامبر در عهد مدنی در زمان که در مدینه بود و حاکم بودن و ولی امر بودن کدومشون رو به عنوان دین بیان کرده و وحی بیان کرده و ابلاغ کرده و کدومشون هم به عنوان چی؟ به عنوان ولی امر و حاکم و حاکم بیان کرده. اینم ما باید از هم جدا، اگرم اینم تونستیم جدا کنیم یک مقدار دست پامون چی میشه؟ بازتر میشه. اصل سوم یا پیشفرض سوم، پیامبر مثل الان، ما الان در نظامهای جدید قوا از هم چیه؟ تفکیک شده، یعنی قوه قضائیه ربطی به قوه اجرائیه نداره، اجرائیه هم ربطی به قوه قانونگذاری نداره. در زمان پیامبر، زمان امیرالمؤمنین، خلفا، حالا ما کار نداریم به خلفا، زمان امیرالمؤمنین ما تفکیک قوا داشتیم یا نداشتیم؟ حالا آقایون باید جواب بدن این تفکیک قوا رو، اگر تابع پیغمبرن که باید تفکیک قوا قائل بشن یا نشن؟ نشن یا بشن؟ خب پس چرا میشن؟ این از کجا آوردن؟ این مال کیه؟ مال رسوس در روح القوانین، چه ربطی به اسلام داره؟ شما میبینید آقا منتکسیو ببخشید، بله بله در روح القوانین آقا، بله خب خب پیغام آقا امیرالمؤمنین هم مسئول اجرایی بوده، قوه چی؟ اجرایی، هم قوه چی؟ مقننه، هم قوه قضایی. خودش در دکشم الالهان در مسجد کوفه هست، کجایی میشسته که چیکار میکرده؟ قضاوت میکرده. آقا شما چی هستید؟ ما نفهمیدیم شما قوه قضاییه هستید، شما مجریه هستید. میگه آقا اینو از کجا آوردید؟ اگر کار من حجته، پس شما هم الان باید تفکیک قوه قائل بشید یا نسید؟ نشید. این رو باید آقایون خودشون بر چه اساسی، مصالح عناوینی خودشون باید حل کنن. حالا امکان داره جواب بدن بابا اون زمان چه ربطی به این زمان؟ ای پس اونجا جایی که خوشتون میاد میگید شرایط زمانی چی؟ فرق میکنه. جایی هم که نه میگید نه آقا حلال و حلال. اینا رو باید حل کنید. پس احکامی از پیامبر صادر شونه به عنوان چی؟ قاضی. چی؟ قاضی قضاوت. خب امکان داره همین روایت برای ما نقل شده و بیان نشده که در قضا این رو بیان فرموده، ما گمون میکنیم جزء چیه؟ جزء دینه، جزء وحیانه، با اینکه وحی بوده یا نبوده. نه آقا این دو نفر اختلافی پیدا کرده بود، مدام پیغمبر پیغمبرم چیکار کرده؟ بینشون قضاوت کرده و حکم صادر کرده. حالا جالبم اینه، خود روایات اهل تسنن و مکتب اهل بیت میگن پیامبر در قضاوتهاش مطابق واقع قضاوت نمی کرده. خیلی این مسئله است. یعنی چی؟ بله؟ نه نه نه، میگفته اون ادلهی که جلو من اقامه میشه امکان ده خلاف واقع باشه. من حتی اگر خودم واقع را میدانم، من حق ندارم به واقع قضاوت کنم. اونی به حکم ادلهی و بیاناتی که دو طرف دارن، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، ایمان جمع یمین، بینات هم جمع بینه. من دو طرف رو میگم آقا بینه شمایی که این ادعا میکنه، شما دلیلی دارید بینه دارید ندارید؟ اگر ندارید آقا شما قسم میخورید، آقا امکان داره این آقا قسم دروغ بخوره، اون آقا هم امکان داره بینه دروغ اقامه کنه، ولی من قضاوتم بر چیه؟ بر ظاهره. دقت کنید، خیلی این مسئله خطرناک میشه، چون امکان داره ما اون روایتش به ما برسه، ندونیم هم در باب قضا باشه، گمون کنیم پس این مطابق چیه؟ واقعه. با اینکه یک حکم چی بوده؟ یک حکم ظاهری بوده بر شرایط بینات ایمان دو طرف ها. پس اصل سوم، پیش فرض سوم، شما بیایید برای ما اینها را از هم چیکار کنید؟ تفکیک کنید کدوم قضاوت بوده کدوم وحیانی بوده. که این سه پیش فرض، این سه اصل متاسفانه الان نه. حالا من مطلب چهارمم ذکرم بخون. این سه مطلب را یا این سه اصل را شما در زمان پیامبر، در زمان آقا امیرالمؤمنین و در اون مدت کوتاه امام حسن چی؟ مشاهده میکنید. چرا؟ چون حکومت دستشون بوده. حالا از زمان آقا امام حسین تا زمان امام حسن عسکری مدت کمی هم نبوده، حدوداً 200 سال بوده. یعنی بعد از دیگه امام حسن حکومت رفت دست کی؟ بنی امیه و بنی عباس و تا غیبت امام، درسته؟ حدوداً 50 هجری تا 260 هجری، یعنی چقدر فاصله؟ 210 سال فاصله. آیا ائمه در این مدت 210 سالشون در این مدت هرچی بیان می کردن از یک نوع بوده یا سه نوع بوده؟ آقایون متاسفانه، متاسفانه هرچی بیاناتی که از ائمه تو این 210 سال صادر شده جزء چی می دونن؟ جزء تشریع الهی می دونن. هیچ دلیلی هم بر این نداریم، چون ائمه یک جا بیان احکام دین میکردن، طبیعی کارشون این بوده، یک جا واقعا درسته ولی امر نبوده، حاکم نبوده، لکن شیعیانشون ازشون گوش میکردن، اطاعت میکردن، احکام چی صادر کردن؟ ولایی، ولایتی صادر کردن. درست حاکم نبوده، لکن در این محدوده چی بوده؟ حاکم بوده. مثل این که الان یک مرجعی در عراق، فرض کنید الان در ایران، خب ولی امر حاکمه، میتونه چی؟ احکام ولایی صادر کنه و همه باید اطاعت کنه. لکن حالا فرض کنید در عراق یا در جای دیگر یک مرجعی آقا نمیتونه قوانین رو دست ببره چون حاکم نیست، ولیکن نهوش به شیعیانش به مقلدینش میگه من میگم این کار رو باید انجام بدید یا انجام ندید. مثلا شما اومدید محمد رو جمع، آقا هر کی مقلد من این کار رو بکنه، این حکم شرعی داره صادر نمی کنه. حکم چی داره صادر میکنه؟ حکم ولایی، ولایتی صادر میکنه. آقا اهل بین کارو میکرد یا نمیکردن. بنده مثال روشنشو زدم و ثابتم کردم که خمس ارباح مکاسب از این قبیل بود. لذا شما هیچ اثری در قرآن از خمس ارباح مکاسب پیدا نمی کنید. هیچ اثری در زمان پیغمبر پیدا نمی کنید. هیچ اثری ازش در زمان خلفای سگانه سه نفر خلفای اول دوم سوم پیدا نمی کنید. هیچ اثری در زمان امیرالمؤمنین پیدا نمی کنید. هیچ اثری در زمان آقا امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام باقر هیچ اثری از خمس ارباح مکاسب. شما از زمان امام صادق که شیعیان یه مقدار توسعه پیدا کردن امکانات هم داشتن شما چی پیدا میکنید؟ خمس ارباح مکاسب. به این مسئله مطرح شد، لذا موندن آقایون چرا 150 سال اسمی از خمس ارباح مکاسب. مثل آقای خویی استادمون آقای خویی فرمودن که ها چون احکام تدریجی از زمانی بوده مصلحت نبوده 150 سال بیان بشه، الان امام صادق بیان کرد که ما اینم نقد کردیم مفصل در خمس ارباح مکاسب. و بگیرید برید جلو، بلکه بیشتر شیخ انصاری خیلی اینو دقت کنید، خیلی دقت کنید. ببینید الان یکی از مهمترین تئوری های نظام اسلامی بلکه حکومت اسلامی بر اساس مبانی امام تئوری چیه؟ ولایت فقیه. یعنی کل شالوده نظام اسلام، شالوده نظام سیاسی که امام تأسیس کرده شالودش چیه؟ ولایت فقیه. خب آیا این سوال مطرحه، آیا ولایت فقیه بر فرض این که ادلش هم تام باشه در جای خودش، چون مثل آقای خویی میگه ما دلیلی بر ولایت فقیه نداریم، این مبانی مکان نه، من پیش فرضم اینه که ادله برای این داریم، آیا این یک حکم وحیانی است مثل نماز صبح دو رکعته، یا این که یک حکم ولایی است آقا امام زمان صادر کرده چون شرایط غیبت به وجود آمده؟ حکم چی آقا؟ اصلیه یا ولاییه؟ امام که میگه اصلیه؟ میگه آقا ولایتش مثل پیوله. بله اصلیه. شیخ انصاری میگه آقا اگر ما قبول کردیم دلیلی بر ولایت فقیه هست، این یک حکم ولاییست از امام زمان صادر شد. خیلی ببینید وقت اون وقت چی میشه؟ به همین که آقا امام زمان ظهور کنه دیگه این موضوع داره یا نداره؟ ولایت فقیه موضوعی نداره. وقت جالبم اینه میگه شما روایت رو نگاه کنید، و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى روات حديثنا. دقت کنید، فانهم حجتي عليكم، یعنی من اینها را چی؟ من قرار نفع انهم حجت الله علیکم، اینها از طرف خدا بر شما جعل نشدن، من اینو بر شما نصب کردم، اما خودم ولایت من چیز دیگه است و انا حجت الله. دقت کردید؟ حالا ایشون شیخ انصاری ما کاملا در کتاب تئوری ولایت فقیه که الان هم چاپ نشده این رو اونجا بیان کردیم که این تئوری شیخ انصاری اینه. پس ببینید رفقا این مسئله خیلی مهمه که ما تو این 200 سال اون احکام، اون تشریعات، اون اقوال، اون افعال، اون تقریرات، همه که از ائمه صادر شده اینها را همه رو به یک نگاه چی؟ نگاه نکنیم، همه رو جزء چی بدونیم؟ سنت بدونیم. اینها سه قسمته، بعضی هاشون سنته، بعضی هاشون احکام ولاییه، بعضی هاشون احکام قضاییه، بعضی هاشون امکان داره اگر قبول کردیم اون قسمت اول و بشری بودن چیه؟ بشری شخصی چون که شرابتی بمون. درست شد؟ خب اگر اینها رو ما از هم تفکیک قائل شدیم اون وقت مسئله تاریخیت شریعت چی؟ باز میشه. کاملا که ما میدونیم این مسئله مربوط به قضا است، مربوط به شرایط متخاصمین و مختلفینه، اینم مربوط به شرایط معینه که حکم ولاییه، اونم مربوط به چیز دیگریه، اونم مربوط، بس یک دائره کوچکی میمونه که حلاله حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. این در سنت معصومین، یعنی اونی که از معصوم به ما رسیده است، حالا اقوال باشه، افعال باشه، تقریرات باشه، درسته؟ حالا میایم قرآن رو. آیا در قرآن چی؟ همش از یک قسمت است که وحی است و بر هر زمان، برای هر زمانی و برای هر مکانی و برای هر جامعی و برای هر شرایطی، یا این که چی؟ متغیرات هم توش هست. کدومشون؟
210 تا آیه راجع معاملات بیشتر
نداره،
مجموع
610 چی؟ 210 تا آیه. درباره؟
درباره بخش معاملات دین.
خب.
عبادات داریم یه معاملات داریم.
بله.
بعضی دوستان تفاوض کردن 210
به نیست تقریبا 3-4 درصد. یعنی به عبارت دیگر از اون 500-600 آیه احکام، بله، که عباداتم توش هست، 200 تاش، یعنی از مجموع 6300-400 200 آیش مربوطه به
3-4 درصد.
خیلی خوب، الحمدلله رب، الحمدلله مام، خیلی خوب، خوب الحمدلله. پس مام تو این معاملات بنده، حالا این نکته اضافه برای شما کن، کی گفته عباداتم ثابت؟ شما چون الان میخواید عبادات رو جدا کنید، اینا رو چیکار کنید؟
شریعت
نه نه من نمیخوام بگم، نه من آخه عبادات رو بخواید شما از بعد تغییر و شرایط زمانی و مکانی و جغرافیایی بیارید بیرون، میخواید بگید اینا ثابته، هیچ فرقی نمیکنه، اینو میخواید بگید؟
نه، میخوام اینکه مسئله مون ما میگیم وقتی میگیم شریعت مشکل داره، یعنی بخش معاملاتش مشکل داره،
نه میخوام میگم میگم کی میگه تو عبادات چالش نیست؟ ها میخوام بگم آخر شما الان دار پیش فرضتون اینه که در عبادات دیگه چالش الان چالش هست. آقایون موندن اون جاهایی که 5 وقت ندارن، الان ما تو این شرایط جغرافیایی که ما زندگی میکنیم نماز 5 وقت خیلی مشخصه، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز چی؟ عشاء. حالا 5 وقت نماز داره، حالا برای تسهیل که در روایات آمده اینها را اهل بیت برای ما چیکار کردن؟ اجازه داد اینها را 5 وقت نباشه، چیکارشون کنیم؟ 3 وقتشون کنیم، یه صبح و یه ظهر و عصر رو جمع کنید و یه مغرب و عشاء هم، و امکان سیره و سنت پیغمبرم 3 وقته نبوده، چقدر بوده؟ 5 وقته بوده. نه این 5 وقته ای که الان اهل تسنن میگن ها، چون اون 5 وقته ای که پیغمبر داشته غیر از این 5 وقته، یعنی این فاصله ای که بین مغرب و عشاء میگذارن و اون فاصله ای که بین ظهر و عصر میگذارن اون مقدار نبوده است. حالا اون بحث جای دیگه است، من اون نمیخوام وارد بشم، چون الان زود میگن آقا میخواد به حرفای تسنن رو تثبیت کنه. نه آقا، اونی که من معتقدم در سیره پیغمبر غیر از اینی که الان سیره اهل تسنن. حالا دقت کن آقا، این 5 وقت نماز که یکی چیه؟ صبح است، یکی ظهر است، یکی عصر است، یکی مغرب، یکی عشاء، این پیش فرضش چیه؟ پیش فرضش اینه که شما از نظر فلکی، از نظر جغرافیایی، از نظر خورشید و ماه طوری منطقتون باشه که این 5 وقت رو میشه چی؟ تفکیک کن. خب اگر رفتید 24 ساعت شب بوده، 6 ماه شب بوده، آقا شما چیکار باید بکنید؟ بگید آقا 2 رکعت نماز صبح را میخونم؟ اصلا معنا داره این؟ خود آقایون گفتن که آقا حکم تابع موضوعه. خب نماز صبح موضوعش چی آقا؟ صبح کو؟ صبح کو که من اگر یکی به اونجا ایستاده من میگم آقا 2 رکعت نماز صبح را میخونه، میگه آقا مقصودتون صبح چی آقا؟ لذا هی آقایون مجبور شدن چی بگن؟ بگن آقا شما ببینید میگه خب کی نماز صبح بخونم؟ میگه ببین منطقه نزدیک خودتون صبحشون چطوره؟ خب بابا آقا این قیاس محل وارقه، اون صبح داره، من صبح ندارم. آقا رفتیم فردا، فرضی هم نیست، الان داره خودشون کوشش میکنن میگن تا 50 سال بعضی کرات میریم، آقا این کرات آقا فاصله ای نمیدونم چقدر از ما هست. آقا اینها میخوایم توجه بکنیم در نماز، کجا توجه کنیم؟ به زمین؟ چرا؟ خب این احکام مال کیه؟ که شما توجه به قبله داشته باشید مال کیه؟ مال اینجاست، چه ربطی به اونجا داره؟ کی گفته عبادات آقا مستثناست؟ لذا آقایون آمدن شما همین در همین مناطقی که 24 ساعت شب یا 24 ساعت روزه یا 22 ساعت شب یا روزه موندن، یکی گفته آقا شما بر اساس مکه نماز بخونید سنیا، یکی گفته بر اساس بیت المقدس نماز بخونید، این طرفی ها یکی گفته بر اساس نجف نماز بخونید، یکی گفته بر اساس کربلا نماز بخونید، یکی موندن چیکار کنن؟ موندن همشم بی دلیل استحسانات. ما وقتی به اونها میرسیم میگیم آقا این استحسانات و قیاسات ابو حنیفه است، حالا خودمون ما های کار دارن میکنیم. چرا؟ چون موندن. چرا؟ چون پیش فرضشون اینه این احکام عبادی مطلق است بر هر زمانی، هر مکانی، هر فردی، هر شرایطی، با اینکه این ناقضش. درست شد یا نه؟ پس ببینید آقایون، میاییم ما در احکام عموماً، حالا عبادات رو یه مقدار بگذاریم کنار که یه خورده خطای قرمزه بگذارید آقا کنار، میایم تو آقاشی در معاملات. یعنی شما بیایید در ارث، احکام ارث دیگه خیلی روشن، للذکری مثل حظ الانثی، روایت هم رفقا یادشون هست در فقه المرأه ما خوندیم که چرا باید به مرد بعضی جاها دو برابر چی؟ زن رو داد. طبعا این مطلق نیست ها، یکی از اشتباهاتی که به ما وارد میکنن، آقا چرا سهم مرد آقا بیشتر از سهم چیه؟ زن. غلط کردید آقا، اصلا امکان داره 50%، 60%، بیشتر کمتر سهم زن و مرد چیه؟ یک. بلکه بعضی جاها سهم زن چی؟ بیشتر. آقا در بعضی موارد خاص سهم مرد چیه؟ بیشتر از زنه. از امام رضا سوال میشه آقا چرا؟ چون میگه یک مسئولیت های بگردن مرد گذاشته شده، نفقه خانواده رو کی باید بده؟ مرد بده، پس باید تأمین بشه. خب شما اگر میخواید بگید سهم زن و مرد اینجا یکیه، خب بینی ما بیارم بی انصافیه، نفقه زن رو بگردن کی بگذاری؟ مهریه رو باید کی بده؟ مرد باید بده. نفقه بچه ها رو باید کی بده؟ نفقه مادر و پدر رو باید کی بده؟ خب بایدم از یک جا شما میشه الان بیت المال رو بگید آ بیت المال اینو بده، اینو بده، اینو بده. میگه خب از کجا تأمین بشم؟ باید یک جا این بیت المال تأمین بشه که بگی آ پس اگر این شد بیت المال باید چیکار کنه؟ این کار رو انجام بده. سوال، خب اگر ما در جامعه شدیم، در جامعه شد دیگه، اون جامعه نفقه زن و نمیدونم پدر و مادر اینا دیگه بگرده، خب معنا داره مرد دو سهم بگیره زن یه سهم، یا معنا نداره؟ خب داره حسن، اونم شریک زندگیه. یا اینکه اساساً اصلا مردی نیست و سرپرست، الان چند صد هزار سرپرست خانواده کیان؟ خانومن، درستن؟ خب این چطوری ها؟ اینم نفقه داره، اینم باید زندگی را اداره کنه. اینجا همون لذکر مثل حظ الانثیین مطلقا جاری میشه یا میگیم آقا ضمن اون شرایط خانوادگی و قوانین خانوادگی اون احکام ارث جاری. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، دیگه آقا دیگه، و بما انفقوا. گم میکنم آیه 28 سوره نساء باشه، درسته؟ کجاست آیه؟ دیدم؟ بله، آیه 34. آیه 34 سوره نساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. دقت کنید، و بما انفقوا من اموالهم. یعنی این قوامیت رجال بر نساء تعلیل شده. چرا؟ چون اینها سرپرستی مالی و اقتصادی و اداره خانواده رو به عهده گرفتن. خب شما هم خودتون میدونید آقا العلت تخصص و تعمم. پس اگر این نباشه قوامیت هم هست یا نیست؟ بله، در اون شرایط زمانی عموماً اداره سرپرستی خانواده مال کی بوده؟
مردان
بوده. اما الان حتی تو شرایط جامعه اسلامی این داره یه مقدار داره چی میشه؟ داره تغییر پیدا میکنه. چه برسه بره جوامع دیگر، میبینید آقا 100% اصلا عوض شده. پس این قوامیت دیگه معنا پیدا میکنه یا نمیکنه؟ تعلیل شده دیگه. لذا آقای جوادی در تسلیم تصریح میکنه، میگه با این شرط قوامیت ثابته، والمشروط عدم عند عدم شرطه. با این شرط قوامیت ثابته، اما بما انفقوا نباشد، دیگه قوامیت معنا پیدا نمیکنه. حالا اونجا دیگه بیاید اونجا در مسائل. لذا ما عموما نمیدونم در سوال ها میرو جواب دادیم، شیخ ضیا میدون، عموما حتی تو رساله عملیه خودمون باب احکام دیات ننوشتیم. حدود و دیات ننوشتیم. چرا؟ چون معتقدیم اینا 99% اینا چی هن؟ احکام زمانی مکانی متغیرن، مربوط با اون شرایطه. نگه حالا داره، میگم میگم مربوط با اون شرایطه. حالا امکان داره کسی بگه آقا تو این شرایط ما هم جنبه داره، میگم این ولی امر ده تشخیص میده، میگه امکان داره بله این الان بازدارنده، میگم انجام، لکن نه به عنوان اینکه جزوی از احکام ثابت اسلام. خود ایشون تشخیص داده الان این بازدارنده است. مثل همین مسئله آقا تحدید نسل و تکثیر نسل، میگه خود آقایون اینجا قبل از 20 سال 25 سال چی آمدن؟ گفتن آقا باید تحدید نسل باشه. الان بعد 20 سال خودشون چی میگن؟ میگن نه آقا بای. حالا یا اشتباه یا اون شرایطی بوده، الان چی؟ شرایط دیگری. الان باید شروع کنیم که تا 20 سال 25 سال 30 سال آینده جامعه ما چی پیر نشه. خب بگیش آقا میگه شما نفرمودید قبل 20 سال اینطور. میگه آقا اون یه شرایطی بود، الان چیه؟ شرایط دیگریه. پس اگر آمد تو روایت تناکحو تناسلو فانی اباهی بکم الامم، این مطلقه یا مقیده؟ نسبیس یا مطلقه؟ تاریخیس یا تاریخی نیست؟ کدومشون؟ اینها را همه باید ما در نظر بگیریم. پس در آیات قرآن به طور الان من به نحو قضیه کلیه ذکر میکنیم. پس شما نمیتونید اگر آیه در قرآن آمده، شما این رو چون در قرآن آمده چی آقا؟ مطلقه از نظر زمان، مکان، افراد، فرهنگا، جوامع. نه اینطور نیست. خب شما میبینید آقا همین قرآنی که دست ما هست این آیه رو ببینید کجاست در بیارید برای ما، که این عشره میشه مقابل هزار تا، بعدن وجد فیکم ضعفا شد آقا نمیدونم چی و چی. نه احزاب نیست، وجد فیکم ضعفا کانو مئه مئتین کجاست؟ آره یکم منکم آره چیه؟ کجاست؟ الان منم دارم میگم همونه کجاست؟
آیه
سوره انفال 66 ها دید احزاب نیست. بله 66. آ ببینید آقا، یا ایها النبی ایکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. پس یکی به 10 تا اگر بودید شما باید چی بجنگید؟ و ایکم منکم مئتون یغلبو الفن، یک به ده. پس در اون زمان چون جنگ تن به تن بوده، شما بینی و بین الله در شرایطی بودید یکیتون به چی؟ الان همون شرایط. ببینید خیلی جالبه، نه اینکه فاصله 200 سال، نه اینکه فاصله 100 سال، فاصله نمیدونم چند ساله. الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم ضعفا. بابا اون ایمانی که داشتید الان دیگه چی؟ ندارید. الان چون جنگ تن به تنه یک به دوست. اگر شما اونها 300 بودن شما هم 150 بودید وارد چی؟ جنگ. اما اونها 300 بودن شما 100 دیگه وارد بشید یا نشید؟ نشید، چون نمیتونید. حالا ببینید در همون شرایط ها، پس ببینید داره شرایط زمانی چیکار داره میکنه، احکام رو عوض داره میکنه. نه اینکه 500 سال، نه اینکه 1000 سال، نه اینکه 5000 سال، چون امکان داره آقا امام زمان آقا بعد از 20000 سال بیاد، من چه میدونم به درسته. خب آقا شرایط ما با شرایط 100 سال قابل مقایسه است؟ حالا وعلم أن فيكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. پس یک به دو شد. خب آقا این آیه رو میشه الان تطبیق کرد؟ آقا چه ربطی داره به جنگ چی؟ تن به تن. الان جنگ چیه؟ الکترونیه. آقا چه ربطی داره؟ امکان داره الان شما ارتش چین رو بگیرید در مقابل ارتش آمریکا، کدوم بیشترن؟ ارتش چین آقا چند برابره؟ لکه جرأت میکنه با آمریکا در بیفته؟ چرا؟ چون دیگه جنگ تن به تن نیست که من حساب بکنم چند تا هست. خب این آیه رو چیکار میخواد بکنید؟ زمانی هست یا نیست؟ الجواب این آیه خیلی منطقی در شرایط جنگ چی؟ تن به تن میماند و به نحو قضیه حقیقی هم میمانند، نه به نحو اینکه زمانش تموم. خب بعضیا گمون میکنن من میگیم تاریخی یعنی دیگه به درد نمیخوره، نه میگیم اگر اون شرایط تکرار شد همین آیه چیه؟ حاکم پیمانا پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه. اما اگر شرایط عوض شد دیگه آیه مصداق پیدا نمیکنه، نه اینکه از بین رفته. آخر بعضیا متاسفانه گمون میکنن تاریخیت یا نسبیت پس آیه رو بگذاریم چی؟ کنار. نه اینطور نیست، میگیم الان آیه موضوع ندارد. این معنا اون تاریخیتی که من میفهمم، اون تاریخیتی آقای اون بعضی ها میگن که اساسا پس قرآن رو بذاریم کنار، اینطور نیست. من امکان داره در شرایط امام زمان بعضی ها اینطور میگن که به آقا وقتی میاد اساسا این جنگ های الکترونی و نمیدونم جنگ های اینا دیگه نیست، آقا جنگ چی میشه؟ شمشیر میشه. خب اگر اینطور شد ما برمیگردیم چی؟ به همین آیه. این آیه هم در بیار، قاتل الذین یلونکم من الکفار، این هم در بیارید. درست شد؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. ببین آیه خیلی دقیقه، میگه آقا در اون زمان، در اون زمان پیغمبر اسیر نگیر، هر چی میتونی چیکار کن بکش. غفر الله لك. چرا؟ چون ترس رو ایجاد کنه در قلوب کی؟ مخالفین، کافرین، مشرکین، هر چی میخواد. ما کان لنبی ان یکون له اسرا. اصلا شأنتون است که اسیر بگیری. چیکار کنه؟ حتی یثخن فی الارض. خونشون رو بریز. اینها بدونن که اگر بجنگن با پیغمبر چی میشه؟ کش الان چی آقا؟ قابل اجرایی؟ یا صد تا دادگاه برای دوش میکنن جنگ جهانی دوم الی الان دادگاهاش تموم شده یا نشده؟ الی الان میگیرن کسان رو نمیدونم اخیرا هم گرفته بودن این 85 سال 90 سال ده آمریکا محاکمش کرده مال جنگ جهانی دوم. اما درستم همینه چون اینا چون شما مطلقش قرار دادید این مشکل وجود آمد. شما برگردید به شرایط پیغمبر چون میخواد دولت تشکیل بده هنوز جوانن هنوز ضعیفن پس باید چی درست بشه؟ و اعدو لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به عدو الله. رهبت و ترس در چی؟ الانم خودتون میدونید الان خیلی از این جنگ ها الان شروع نمیشه چون طرف از طرف میترسه بازدارنگیر دیگه. همینی که الان خود اصلا خودتون دیدی میگن آ نظام دفاعی اصلا توری دفاعی نظام جمهوری اسلامی توری جنگی نظام جمهوری اسلامی بر اساس بازدارندگی است. یعنی چی بازدارندگی است؟ خب این کارم برای اونه. اون آیه کجاست؟
سوره توبه آیه 122.
سوره توبه آیه 100 ده ها آیه ها من فقط مثال برای شما 123. آه بفرمایید. قاتل یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان قاتل الذین یلونکم من الکفار. یعنی شما اگر شروع کردید میخواد جنگ کنید از نظر جغرافیایی برید کشورهای دور یا کشورهای همسایه. آیه میگه اول اینا رو شروع کنید نزدیک رو بعدن چی؟ چرا؟ چون واقعا وقتی جنگ تن به تن بوده نزدیک خطرش چی؟ بیشتر بوده از چی؟ از اون اونهای نزدیک مرز من هستن خطرشون چیه؟ بیشتر از اونهایی که آقا با فاصله 13,000 کیلومتری من هستن چه ربطی دارن؟ آقا غرب آسیا و شرق آسیا 3000 هزار کیلومتر ها چی کار دارم من آقا به فلان کشور ها؟ اما اونی که پشت اینجا موی دماغم شده اینجا آیه میگه آقا شما برید سمت کی؟ نزدیک تو. خب این مربوطه به چه جرائدی ها؟ آیا این وفق در میاد با جنگی که موشک های 15,000 کیلومتری میرن اون طرف؟ پس شما دیگه کاری به نزدیک و دور ندارید. ببینید کدوم خطرشون برای شما بیشتر است. نه دور دور اصلا دور اون طرف دورم باشه هرچی فریاد دارید سر کی بکشید؟ چرا؟ خب شوروی اینجا بود میگه آقا خطر آمریکا اصلا قابل قیاس نیست به خطر شوروی سابق. مشکل ما الان اوناست نه اینا. خب این چطور با آیه جیب اختر؟ اگر شما قرآنی هستید و حلاله حلالون جی الی یوم القیامه و همه هیچ شرایط زمانی و مکانی و نمیدونم چی هیچ دخالتی ندارد خب عمل کنید با آیه. چرا عمل نمی کنید؟ جواب چی میدن اگر کسی بگی؟ میگه آقا این مربوطه به چی؟ به اون شرایط جنگی نه به این شرایط جنگی. و ده ها آیه دیگر بلکه صد ها آیه دیگر همینطور. حالا شما یک سوالی هم این سوال چهارم من اون سوال دوم چون این ذاتی و عرضی رو از خود اون آقایون باید سوال کنید نه از بنده. اونهایی که این نظریه رو قائلن اونهایی بله بفرمایید میخواید بگید اونهایی که اون نظریه رو قائلن شما باید ازشون بپرسید آقا ضابط ذاتی و عرضی چون معنا نداره من یه تئوری بگم دیگران بیان آقا 10 تا قرائت براش بگذارن. اگر اینطور آقا چه ربطی داره قاضی رو سوال بکنید؟ آقا ملا صدرا قائل اصالت وجوده، چه معنا داره من بگم آقا و اصالت وجود 7 معنا داره؟ آقا قمرم کتاباشو میخونم میگم آقا اصالت وجود ملا صدرا اینم اعتبارات ماهیتم اینه، مفاهیم آر جدید خودش با، چون این جعل اصطلاحه و جعل اصطلاح هم چون ذاتی آقا 6-7 معنا تو منطق داره. اصلا اون آقا را اگه سوال کنید که این اصطلاح رو گذاشته، میگه آقا هیچ مقصودم هیچی از اون معانی که در منطق آمده نیست، مقصودم اینه. خب پس معنا نداره ما وارد این مقوله ها بشیم. میایم اون بحث دیگر، سوال چهارمتون، آیا نظریه میانه‌ای میان نسبیت و عدم نسبیت و میان تاریخیت و فرا تاریخی بودن آیات وجود دارد یا شما دارید که به استناد به اون بتوان در زمان حاضر از قرآن برای قانونگذاری استفاده نمود؟ بله بنده، حالا اگر اون تاریخیت و اون نسبیت هم تموم شد یا تموم نشد، بنده تئوری دیگری مطرح کردم، اونم مفصلا که میکنم در 15 جلسه 20-12 جلسه که خودش هم یک رساله میشه حدودا 200 صفحه‌ای که آقایون ببینید تاریخیت در 2 محور میشه بحثش کرد که اینه دیگه تا اونهای قائلن به تاریخیت متاسفانه این رو بحث نکردن. یک بار تاریخیت در خود اصل مفهومه. یعنی چی؟ یعنی اساساً این مثال‌هایی که برای شما زدم اصل قضیه تاریخیه. قاتل الذین یلونکم اصلش چیه؟ تاریخیه. یک بار نه، مفهوم تاریخی نیست، مصادیقش تاریخیه، که به نظر بنده خیلی از اون جاهایی که ما قائل هستیم به ثبات و اینکه تاریخی نیست، این به معنای اون نیست که مصادیقش هم چی؟ تاریخی نباشه. حالا مثال روشنشو برای شما میدم. ببینید پیامبر این تفسیر رو لعله اولین بار من اینو میگم، اینو دقت کنید رفقا در بیارن. ببینید پیامبر در مکه بود، امکان داره خیلی از مبانی و تئوری ها را مطرح کردن و اونام تاریخی نبوده، ولیکن خود پیامبر وقتی آمدن مدینه اون نظامی که برپا کردن، این یک مصداق از اون تئوری که مطرح کردن در مکه، نه اینکه این مصداق چیه؟ تاریخی نباشه. اون تئوری چیه؟ تاریخی نیست. اون مفهوم چیه؟ مثل مثل اقامت حکومت اسلامی. آقا حکومت اسلامی، جامعه اسلامی نمیشه حکومتش اسلامی نباشد، اما مصداق حکومت اسلامی چیه؟ یک شکل یا 10 شکل؟ آقایون آمدن فرض کردن چون پیامبر این مصداق رو اقامه کرده، پس در هر زمان و مکان باید چی باشه؟ همین مصداق. بنده مخالف اینه. من قائلم که آقا ضرورت داره حکومت یا نظام چی باشه، ولیکن این نظام اسلامی باشه بر چه تئوری؟ بر چه تئوری؟ امکان داره تئوری در یک زمان تئوری الف باشه، در یک زمان چی؟ تئوری ب بشه، در یک زمان سوم چی؟ پس شما از نظر مصداقی 100 تا مصداق میتونید داشته باشید. و اینجا هم فرا تاریخی قرآن رو ثابت کردید، هم شرایط جامعه رو چکار کردید؟ که این رو کمتر آقایون رو این کار کردن، که به حمد الله تعالی ما این رو عموماً ما میگیم. حالا براتون تطبیق میدم، در عبادات همینطوره، اصل عبادات ضروریه، اما چطور عبادت کنیم؟ در اون شرایطی که پیغمبر بود از نظر جغرافیایی ما نمازمون چند وقت است؟ پنج وقته. آیا باید هر شرایط جغرافیایی باشه پنج وقته باشه؟ اینو باید تشخیص بدیم. امکان داره بگیر آره بله بهترین نظام اینه، میگیم پنج وقته است. ما هم براش وقت میگذاریم دیگه، صبح و ظهر هم نمیشه، میگیم آها این وقت و این وقت و این وقت و باید نماز بخونید. یک بار میگم نه آقا، شرایط آقا طوریه که این آقا از صبح باید بره سر کار تا هفته عصر باید سر کار باشه، دیگه وقت میکنه واسه این کارا یا نمیکنه؟ خود دو وقتش میکنه واسش دیگه. اینو دیگه ولی امر حاکم خودش چیکار میکنه؟ اونی تنظیم میکنه جامعه را، میگه آقا عبادات در این شرایط با این نحو باشه. اصل عبادت چیه؟ سر جاتی. مسئله خانوادگی، اصل خانوادگی که از ارکان جامعه اسلامی چیه؟ خانواده است. اما آقا این خانواده چطور اداره بشه؟ سرپرستش باید مرد باشه، طلاقم همه کاره چی؟ مرد باشه، زنم هیچ کاره باشه. بگیرید و برو. آقا با اون شرایط فرهنگی که در صدر اسلام بوده، این تنظیم خانواده به این نحو درست بوده، اما در شرایطی که الان نصف جامعه چیه؟ اگر کارکرد زنها خانومها بیشتر از مردها نباشه کمتر نیست. پس نمیتوانید شما اون نظام اداره خانواده را الان چیکار کنید؟ اجرا کنید. آجون میخوام بگم من کلی داره صحبت میکنم، من الان نمیخوام بیام رو جمهوری اسلامی که بگن آقا ایشون، نه میخوام بگم کلی. اگر نظام عوض شد، یعنی نظام جامعه، فرهنگ جامعه، مناسبات جامعه، پس نمیتوانید بگید آقا طلاق فقط دست کیه؟ دست مرد است. نمیتوانید فقط بگید اداره خانواده دست کیه؟ اگر دو طرف داره این جامعه کوچک که همون خانواده اداره میشه، پس با مشورت دو طرف باید چی؟ اداره بشه.
مدیر الان زنه.
نه نه میخوام بگم، اینم نمیخوام نه افراط بشه نه تفریط، من میگم الان دو طرف چیان تو این جامعه کوچک، اینها داره تشکیل میدن این خانواده این جامعه کوچک رو. پس دیگه اداره این جامعه کوچک یک طرفه نمیتونه باشه، باید چی باشه؟ مشورتی مشارکتی باشه. میگید آقا پس چه کار کنیم آیات و روایت؟ میگیم آقا این بعد چی؟ مصداق خانواده، مفهوم خانواده باید از دست نره. این یک اصل قرآنیست، یک اصل اسلامیست، این قابل از ارکانه، از فصل ممیزه. فرق الان بعضی این حرفایی که در فیمینیسم گذاشته میشه که اساسا نظام خانواده رو میخواد چی؟ متلاشی کنه. این رو اسلام قبول نداره، میگه اصل جامعه اسلام، خودشون داره به این میرسن که اساسا جامعه اگر خانوادش اساسش درست نباشه، خود جامعه هم چی میشه؟ از بین میره. بله بله دارم. الان به خودشون رسیدن، به این الان واقعا رسیدن. من این اخیرا کتابای نشون دادم به بعضی رفقا، خدا رو میگن آقا وقتی خانواده از بین بره یعنی چی؟ یعنی زاد ولدی که اون روابط روانی عاطفی اینها، نگید آقا تو نمیدونم آزمایش که بچه اضافه میکنیم زاد ولد، این دیگه اون روابط حاکم نیست. وقتی اون روابط حاکم نباشه، پس دیگه شما تضامن و عدالت اجتماعی هم توقع نداشته باشید. چرا؟ چون اون رابطه عاطفی نیست. پس این اما این خانواده چطور اداره بشه؟ این دیگه از نظر مصداقی باید در هر جامعه. لذا خیلی میبینید آقایون، حالا من اینو چند بار گفتم، گفتم آقایونی آمدن، یادتونه دیگه تو فقه المرأة من گفتم بذار آن عربی، حالا اینا رو گفتیم، گفتیم شما آقایون آمدن در شرایط ازدواج الان تو دادگاه ها 20 تا یا 25 شرط برای ضمن عقد برای کی گذاشتن؟ در نفع کی؟ خانومه. به نفع خانوم هاست؟ بله به نفع خانوم هاست. شرایط ضمن عقد. سوال، اگر شما قائلید که نظام خانوادگی اصالتاً باید دست مرد باشه، که این نقض الغرضه، چرا دست زن داره میدید؟ حالا شرط ضمن عقد باشه فرقی نمیکنه، شما نقض کردید اون اصلی که اسلام میخواد. پس شما داره اقرار میکنید اون نظام خانواده به درد جامعه ما میخوره یا نمیخوره، و الا این شرایط رو نمیگذاشتید. این اقرار ضمنی است، ولکنه مثل اکل من القفا اینطوری. اقرار ضمنی است که اون نظام خانوادگی که قبل از 500 سال جواب میداده الان جواب نمیده. ولی چرا باید 20 شرط برای مرد ضمن عقد ملزمش کنید شما؟ که لازمه خیلی بعضی این شرط ها طلاق دست کیه؟ زن دیگه وکالت گرفته. خب شما میگید آقا طلاق دست کی باید باشه؟ پس اینجا نقض غرض لازم میاد. فلسفه خودتون داره خراب میکنید اون نظام رو. ولیکن نه چی آقا؟ با نمیدونم یه حیله شرعی. ولا شما میگید نظام، اصل نظام خانواده باید چی باشه؟ مرد مدیر باشه، چون عقلانیتش بیشتر است. خب اگر عقلانیتش بیشتر، چرا در دست زن میدید باشه؟ چرا داره خلاف عقلانیت عمل میکنید؟
اما اینکه مصلحت نظام هم برای همینه، فرج کم میاره بر اساس مصالح.
احسنتم، حالا واقعا نمیخواستم تشخیص مصلحت نظام همینه. این اقرار ضمنی است که اون قواعد، اون احکام، اون تشریعات داره میتونه اداره کنه یا نمیتونه. نمیتونه. این یعنی چی؟ جزاک الله خیرا. پس رفقا، ما دو نوع تاریخیت داریم. یک تاریخیت خود اصل مفهوم که باید اینا رو از هم جدا کنیم. یک تاریخیت نه، اصل مفهوم چیه؟ ثابته. حجاب، عفاف، واقعا مسئله عفاف باید حفظ بشه. اما این عفاف رو ما با چه نحوهی حفظ کنیم تو جامعه؟ هر حال من نمیخوام بحث پوشش، هر نحوی اون مسئله عفاف را، کرامت زن و مرد تو جامعه، و مربوطه به زنم نیست که شو مردم غلط میکنن هر طوری خوششون میان تو خیابون بیان. اون حق نداره هر طوری خوشش میاد تو خیابون. لیکن جناب عالی هر شلواری میخواید بپوشی، اصلا رو هر کاری میخواید بکنی بکنی، چون مرد است. چه غلطیه این؟ منطق اسلامی این نیست. پس ببینید آقا، الان یک مسئله روز الان ما چی آقا؟ مسئله حجابه. و واقعا آقایون موندن، نه قابل حل هم نیست. چرا قابل حل نیست؟ چرا؟ چون شما هنوز میخواید برگردید این مفهوم را که یکی از ثابتات دینه. منم قبول دارم حجاب رو نمیگم، عفاف رو میگم، کرامت زن رو میگم، کرامت مرد رو میگم. حجاب یک اصطلاح فقهی است، یعنی اصطلاح روایی است، قرآنی هم نیست. حالا کاری به اون ندارم، من وارد اون مقوله ها نمیخوام بشم. میخوام بگم این کرامت و عفاف و عفت دو طرفه است، باید حفظ بشه. با چه روشی؟ این دیگه مربوط به چیه؟ به چیه؟ به مصداقه. مثال دیگه، اوفو بالعقود، دیگه آیه قرآنیه. اما آقا مصادیق عقد چیه؟ شما الان برید تو فقه متعارف باب معاملات، مضاربه و اجاره و مساقات و مزارعه و برید لکن آقا خیلی از این معاملاتی که الان انجام داده میشه در زمانی که ما دیگه ارتباطات تن به تن و صورت اصلا بایع مشتری نیست، اینها آیا مشمول عقود میشن؟ شما برید الان تو فقه متاسفانه میگن باید این معاملات جدید برگرده به یکی از معاملات، و آقایونی که الان این بانگ لاربوی یا بانگ منهای ربا موندن چون هی این معاملات جدید رو میخواد برگردونن به چی؟ اونم میشه یا نمیشه؟ اصلا اون یه سنخی از معاملات بوده مربوط به یک جهان و یک عالمی از معاملات بوده، الان آقا خیار المجلس. آقا کدوم مجلس؟ میگه مجلسی هست. اصلا شما جنس رو باید ببینید بخرید و بفروشید. آقا چه دیدنی؟ آقا رو دریاست، آقا رو آباز، اصلا نمیدونم چیه، میخرم و میفروشم، رو برگه از من نمیشه، اصلا رو صفحه دکمه اینو زده میخرم میفروشم. لذا ما تو همین رساله عملیمون نوشتیم گفتیم آقا کی گفته اوفو بالعقود مصادیقش فقط اون مصادیق اون زمانه؟ هر عقدی سیره عقلا، مبانی عقلا، جامعه بین الملل این رو عقد میدانه، شرایطش هم وضع کرده، آیه چی؟ شاملش میشه. یعنی به عبارت دیگر مصداق جدیدی روز به روز چی؟ اضافه میشه به آیه. وقت این شرایط هم من و شما باید وضع کنیم. وقت از اینجا شما روابط بین الملل هم اینجا حل میشه. یعنی شما آیه قرآنی دارید وقتی جوارد جامعه بین الملل یعنی سازمان ملل میشید، اونجا میرید که به عنوان نماینده کشورتون امضا میکنید، چی میشید؟ آقا متعهد میشید، ملزمید. نگید الان ما مجبوریم، اگر فردا توانستیم زیرش بذاریم که این شرعی نبوده.
حضرت استاد 56 کشور اسلامی، حالا همش مسلمان یا اکثریت مسلمان؟
بله دیگه بله.
53 کشور قوانین اسلامی و مبنای خودشون قرار میگه مورد قانون نیست.
بله.
به دلیل همین مشکلاتی که شما فرمودید.
بله.
نتونستم. سه کشور ایران، عربستان و سودان هستن که شریعت اسلامی رو مورد قانون دارن.
اما خودشون میگن اول راهیم، خودشون میگن. میگه آقا چند بار فرموده آقا گمون نکنید که ما چی توانستیم همه رو عبد. همین بانک ها، شما برید الان کل بانک ها همه این فقه ها رو ببرید، خود آقا رو ببرید، آقا این های سودای میدن رباز یار میگه بله رباز ها. برید فتوا از نظر فقهی سوال کنید. خب آقا خب این بانک ها نظام دست شماست، همه رو چیکار کنید؟
خب بانک ها رو اگه سود نکنید به درد
نه میگم شما از نظر فقهی میگید آقا خلاف شرعه، آقا چرا نمیبندیشون؟ میگه آقا نظام بین الملل اجازه نمیده. درسته؟ پس ببینید آقا این معناش اینه، ما بانگی میخوایم ولیکنه اون بانگ باید مصداقش با این شرایط جور در بیاد نه با اون شرایط. یک جای شهید صد خیلی عبارت، این مال قبل از 20 سال، قبل 40 سال، 50 سال، ببین چقدر این فکرش باد بوده. گفته آقا ما پول تو بانک میگذاریم سود میگیریم، ربا هست یا ربا نیست؟ دقت کنید، ایشون گفته اون وقت اگر شما سودی گرفتید که مقدار تورم اون زمانه به اضافه یک مقداری که کار کرده، این ربا نیست. ببین چقدر حرف دقیقه. آقایون الان همه رو چی میدونن؟ هر سودی که از ما میگیری چیه؟ ربوی. با اینکه بینی و بین الله نه فقط ربوی نیست، من پولم هم نگرفتم چون نه میگم تورم 50% بوده، آقایون 18% به من دادن، 32% من هنوز طلبکارم. نمیگم طلبکارم دارم، میگم طلبکارم آقا من، که آقا این ملاک عدد نیست، ملاک ارزشه. اگر ملاک عدد بود آقایون الی الان موندن ملاک چیه؟ چرا؟ چون فکر همون 500 ساله 1000 ساله که تورمی تو جامعه نبوده. همونی که شما فرمودید اول بحث که اساساً الی الان این آقایون سنتی فکر میکنن سنتی چیز بدی نیست، ولکنه سنتی به شرط ها و شروطی ها، یعنی این مفهوم مصادیقش به اقتضاعات زمان داره چی؟ عوض میشه. بلکه تا 100 سال. ببین الانی که ما داره امکان داره 100 سال دیگه این هم دیگه به درد نخوره، بلکه 50 سال دیگه این هم به درد نمیخوره، به دلیل اینکه خود آقایون آقا تو مجلس شورا داره قوانین تشریح میکنن، قوانین میذارن، بعد 3 سال 4 سال 2 سال آقا تبصره بهش میزنن. چرا؟ میبینن آقا با اون شرایطی که با قانون وضع کردن الان جور در میاد یا نمیاد، خب باید عوض بشه آقا. بله کاملا تموم شد. لذا شما ببینید الان این خیلی از سوالاتون شریعت قانون، شریعت قانون، آقا اونی مدار قرار باید بگیره قانونه. بله شریعت به اون معنایی که بنده داره میگم بله مدار قرار میگیره، اما اگر شما میخواید شریعت را همون رساله شیخ طوسیه، خب به دردم نمیخوره من، چون اون مربوطه اون به چیه؟ به اون شرایط زمانی، به اون فرهنگ. واقعا فرهنگ شما الان نگاه کنید مسئله تعدد همسر، در شما برید صدر اسلام، حتی الان در بعضی جوامع اسلامی مسئله تعدد همسر یک مسئله فرهنگی جا افتاده است، اما در جوامع ما چی؟
همون که تابعی را ازتن بیدن نظر رو نسد بزنن واقعیت تاریخی
اون همه بیان کرده. ابد هیچ اجنبی نه تو ابد دوجی نداره. این بوده. اصلا کارهای پیغمبر در باره اسرا همین بوده. اصلا توجیهی نمیخواد. کن شرایط جنگی اون زمان این بوده. این کارو نمیکرده عقب میافتاده. بینی ما بین الله پیغمبر خوب آقا شرایط زمانی خودش رو درک کرده به مقتضای چی؟ و آیا هم امرش کرده. گفته شما آقا چون اون طرف آغاز اسیر نمیگیره شما هم چیکار کنید؟ فاعتدوا علیهم بمثل ما اعتدوا علیکم. این آیات قرآنیه دیگه. اگر به شما اینطور رفتار کردن شما هم چیکار کنید؟ همون رو رفتار کنید.
آیات الهی کمک کرده تا
بله بله دستشو باز بگذاره. بله
قبول
نمی بله 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 همینه همینه همین. شما میبینید پیغمبر 9 تا نمیدونم 11 تا نمیدونم کمتر بیشتر همسر داشته، تو یک خانه اینا زندگی میکردن. الان امکان داره اصلا میشه؟ خب طبیعی بوده. این آقای عبدالکریم خلیل یا نمیدونم اسمشه، ایشون رفته اصحاب العشر المبشره بالجنه، میدونید روایت دارن اهل تسنن 10 تا از اصحاب پیغمبر رو میگه پیغمبر اینا رو چی؟ بشارت به بهشت داد. خیلی جالبه کتاب، حوصله بکنید برید مطالعه کنید. رفته زندگی شخصی این 10 نفر رو بررسی کرده، آه چه امکاناتی داشتن، چند تا همسر داشتن. آه پیدا نمیشه تو این 10 تا کمتر 10 تا همسر داشته باشه حتی امیرالمومنین. اصلا فرهنگ اون زمان بوده. حالا شما بگید آقا از مستحبات است که ما باید چیکار کنیم؟ ها؟ آره ده تا. بله واقعا ده تا. بله 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 ده 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 عمل کنیم. اونم حالا چهار تاش دائمی باشه، بر مبنایی که دائمی چهار تا باشه، ما که قید و برای تعدد قائل نیستیم، بر شرایط شرایط خودش درسته. خب باقیش هم چی برید آقا بگید؟ در حکم دائم بگیرید. آخر میدونید دیگه الان یه بازی در اومده در حکم دائمه، یعنی عقد موقته ولیکن 100 ساله است. خب حکمش چیه؟ حکم دائمه. چه فرقه میگه کی 100 سال زندگی میکنه؟ پس عنوانش فقط چیه؟ عنوانش موقته ولیکن محتواش چیه؟ همونا. این همانیست واقعا ولیکن بازی الفاظه. خب شما حق دارید نه 4 تا 400 تا. خب این فرهنگ با این شرایط جور در میاد یا در نمیاد؟ اصلا تو فرهنگ ما اصلا خیانته. خب ببینید، جالب، منم این روایت رو دیدم، بینی و بین الله اینو دیدم روایت، که اینو آقایون نمیگن متاسفانه. خیلی روایت جالبه، میگه من رفتم یه خانوم مسلمانی رو ازدواج کردم، لکن نگفته بودمش که من همسر نصرانی یا یهودی دارم. این آمد تو زندگیم فهمید من چی؟ همسر دیگری دارم. گفت حق داره از شما جدا بشه. اینطور نیست که بگی آقا من حق دارم جاردو بگیرم، شرطم که نگردی شما. میگه آقا نمیخواد شرط کنه، اون به این تصور با این آن گذاشته که شما خب الان واقعا این شرط رو آقای میخوان عمل کنن، چه مشکلاتی به وجود میاد که میره ازدواج میکنه، نگفته من قبلا چی؟ ازدواج کردم و طلاق دادم، یا ازدواج کردم و الان چی؟ میگن نه آقا حق داشت چهار تا بگیره، الانم چی؟ یکی دو تا دیگه هم حق داره. تموش روایت داره، چرا بینه عمل نمی کنید شما؟ این حق اون زمان تو اون شرایط تو اون ورنگ چه برسه الان؟ لذا ما آمدیم الان از ما سوال شده تو مسائل فقهی که اگر مردی مسائلی که متعارف جامعه و فرهنگ جامعه هست و به زن نگفته که من این رو مبتلا هستم و بعد از عقد متوجه شد که این را اگر گفته بود ایشون چی؟ با این ازدواج نمیکرد. آیا حق فسخ داره؟ گفتیم بله. چرا؟ چون این شرایط زمینی عقده، درست نگفته به زبان، ولیکن از نظر فرهنگی چیه؟ این شرایط مفروغ عن قرار داده. لذا ما میگیم شرایط ضمن عقده اینا. بله، شرایط لبیست، نه شرایط لفظیست. گمون کنم تقریبا بیشتری سوالات شما را. خب چی موند؟ چی موند؟ میگم همون بخش دوم چی مونده؟ بله، بخش دوم هم حالا ببین چی مونده به ذهنتون، من نمیدونم. گم آخر شما هی شریعت و قانون باید اینجا یا الجواب شریعت رو نه نه شما اول باید دقیقاً برای ما فرق شریعت و قانون رو بگید که بگم آره یا خیر. شما
قانون که امروز میگن که یک امر بشری است،
بله،
بر اساس اقتضا و مساله گروهی از مردم که در پارلمان هست و یک لجنه هستن میشینن بر اساس
تنظیم تنظیم روابط رو کنه،
داره.
تنظیم روابط
نیست. آره. غیر است.
خب ما اینا ثابت کردیم برای شریعت. بله. چه فرقی میکنه؟ ما اینو برای شریعت ثابته. گفتیم یا تاریخی است یا اگرم ثابت باشه مصادیقش چیه؟ متغیر.
قانون یک مفهوم جدید است.
قبول. من میخوام بگم محتواش با همون با همون بیانی که من از شریعت کردم فرقی نمیکنه دیگه. چون ما گفتیم احکام شریعت و احکام فقهی اینها یا تاریخی است مربوط به شرایط پس متغیرم میشه متعددم میشه، یا اینکه ثابتم باشه چیه مصادیقش چیه؟ متغیر. با شریعت یکی شد که چه فرقی میکنه؟
خلاص اگه مطلبی هست از نظر تاریخی ما خود قرآن خب با بیانی که داره و خود عملکرد پیامبر اون چیزی که به دست خلفا افتاد، یعنی خلفا از زمانی که قدرت رو به دست گرفتن قدرت سیاسی اقتضا میکرد که وضع قانون بکنن، وضع قوانین بکنن.
آخر من گفتم شما یک بار در اون مذهبی میخواید صحبت کنید، هیچ ارزشی ما برای کارهای خلفای سال اول دوم و سوم
میگم این که شیعه و سنی به این سمت رفتن که
چی؟
لازمه قدرت سیاسی وضع قانون بودستن،
ولیکن اون میگن خلاف شرع اینا. اونا میگن که همه هر کاری که کردن چی؟ خلافه. اگرم چیزی هم میخوان مشروعیت بدن، چون میگن امضای آقا امیرالمؤمنین بوده که مشروعیت پیدا کرده.
در زمان حال هم میگن که سه شخصیت، سید قطب و مودودی و خمینی است
خب
که نظریه سیاسی دارن، اینها به خاطر تشکیل حکومت میرن به سمت اینکه قرآن رو و شریعت رو به بند قانون و حاکمیت و وضع قانون رو جدی میگیرن.
درست هم؟ شریعه باشه، شریعه، لیکن شریعه به این معنی که مصداقشو در عوض امام همین تئوری زمان و مکانی که امام مطرح کردن در اواخر زندگیشون همین بود دیگه. امام دیگه تئوری زمان و مکان مال امامه دیگه. چرا اینو مطرح کردن؟ چون دید میشه جامعه رو اداره کرد با ثبات شریعت و قانون یا نمیشه؟ نمیشه. شریعتی که باید با این، من الان دیگه اینو داره تأسیس تئوری میکنم براش، که اینها یا خودش تو بعد تاریخی داره، یعنی خود مفهوم چیه؟ تاریخی و نسبی است، مربوط به شرایط زمانی است. اگرم خود مفهومم تاریخی نبود، فرا تاریخی بود و مطلق بود، مصادیقش چیه؟ تاریخ. بله. ما که قائل زمان و مکان دو اعتقادات هستیم دیگه، اینو گفتم. شما چون کل سوالاتون کجا بود؟ ما هم تو اعتقادات زمان و مکان رو وارد میکنیم، تاریخیت و فرا تاریخیت، نسبیت و مطلق، و هم در ارزش ها بینی و بین الله، یعنی اونی کل شرایط جا العارف به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، یعنی عارف به کل شرایط زمان و مکان و فرهنگ و جامعه و روابط بین الملل و همه رو بدونه. لذا ما قائل نیستیم که فقیه بالمعنى الحوزوی میتونه نظر دین رو بگه.
مفتیه؟
نه، اینا مفتی هم نیست به نظر ما. نه، چون اونی که میخواد در فقه بگه کل منظومه معارف دین باید دستش باشه، چون فقه هم جزء چیه؟ این منظومه است. اگر اون منظومه رو نداند اینم نمیتونه بفهمه. بله، ما قائل هستیم که باید جامعیت داشته باشه. عالم دین غیر از این که کتاب الطهارة و صلوات و نجاست بدونه، عالم همونی که قرآن فرموده لیتفقهو فی الدین. دینم چیه؟ خودتون میگید آقا مجموعه منظومه کامل اعتقادات ارزش ها و امور عملی. بله آقا، اینو باید کاملا. حالا اون امور عملی هم دیگه چیه؟ نه فقط امور عملی فردی، امور عملی جامعی، خانوادگی، امور عملی چی؟ جامعه، امور عملی چی؟ بین الملل. اینها رو همه رو باید بدون. در همونی که فرمود العارف و بزمانی. لذا ما در یک جای اینو بیان کردیم، گفتیم این تعدد ائمه ظاهرا یک نکته حکیمی توش بوده، چون امام 20 سال 30 سال 40 سال زندگی میکرد، شرایط چی میشد؟ عوض میشد. حالا خود امام اگر میخواست بر اساس این شرایط جدید احکام دیگری بیان کنه، همون نسلی که بودن میگفتن آقا شما قبل 20 سال اینو فرمودی، الان اینو میفرم، تی تناقض میشد. امام ماهی چی شده؟ عوض میشد. این مال آیت 600 رو دیگه کیه نمیشه؟ بله بله، همون ببینید، این تئوری تعدد ادوار و وحدت و هدف، این نص کتاب شهید صدره. میگم همین تعدد و ادوار و وحدت و هدف، این کتاب شهید صدره. خیلی کتاب جالبی هم هست، سخنرانی های ایشون در ماه رمضان سخنرانی میکردن، اینا رو برای جمع کردن. خیلی کتاب خوبی هم 800 صفحه هم هست، مختصر هم نیست، خیلی مفصل ایشون بحث کرده که اساسا یک هدف کلی بوده، لکنه در هر زمان نقش خاص خودش را اون زمان میخواسته. یعنی در زمان آقای امام حسن ما نقش امام حسن میخواستیم، در زمان امام صادق نقش امام صادق رو میخواستیم، در زمان امام رضا نقش رضوی میخواستیم، نه اینکه تقیه است. این چه منطقیه؟ اصلا نقش واقعی بوده، همین نقش بوده که آقای میگن خب من مالک واقعا بعضا هم میمونم اینا، میگن آقا تقیه کرد میترسید بکشتش، خب اقتدا میکرد به جدش امام حسین، آقا میگه آقا امام حسین شهید نشد، خودش هم شهید میشد. نه آقا، زمان شرایط اقتضا نمیکرد که چی؟ شهید بشه، باید میموند تو کاخ مأمون و اونجا چیکار کنه؟ مکتب اهل بیت رو نشر بده و موند. آقا همین کارم کرد، وقتی دید مأمون کلا سرش رفت چیکار کرد؟ آقا رو شهید کرد. دید آقا خیلی کار خیلی بدی کرد، همون جا میموند مدینه، نه دور برش هم میگرفت دیگه. آقا مکتب اهل بیتی کجا نشر میشد؟ نه اینکه از مدینه خودش با دست خودش بیارتش کجا؟ کاخ خودش و همه امکاناتی که کاخ مأمون داره برای 50 کشور دنیا و همه علما را هم براش جمع کنه. تریبون ده بفرما آقا. گفتم من مثال زدم، گفتم مثل اینه یکی الان، مثل اینکه کاخ سفید آقا بفرست آقا برای یک امثال بنده، بگه آقا بیایید بشینید اینجا، هر رئیسی میاد هر مسئولی میاد شما هر چی حرف دارید بهشون بگید، میگم آقا جزاک الله خیر، همه دنیا دیگه من کجا میتونم این تو تریبونی پیدا کنم؟ نه اون دیگه بیشتره، با اینکه بین همه کانال ها رو به ما بستن داره پخش میشه بهتر از اول. خود ببینید، پس ببینید آقا جون امام رضا این تریبون رو پیدا کرد. چی تقیه تقیه تقیه، دقت کرد. پس ببینید آقا جون شریعت، همین سوال هایی که شما همین شریعت و قانون اساسا بنده آقا اصلا معنا نداره در نظامی که بر اساس اسلام تنظیم شده ما قائل بشیم فرق بین شریعت و قانون. هر چی باید چی باشه؟ قانون باشه، شریعت چیه؟ لذا شما نگاه کنید الان، شما برید آقا هر مرجعی الان در همین قم باشه، میاد خیابون میتونه به فقه خودش عمل کنه یا به قانون؟ با اگرم عمل نکنه زندانیش میکنن، جریمش میکنن. میگه آقا من نظرم این نیست، میگن نظر شخصی تو خانت برای خودت، اما وقتی میای خیابون باید چی را اطاعت کنید؟ قانون. لذا معنا نداره شریعت و قانون، اصلا این هیچ معنای پیدا نمیکنه. نظامی که بر اساس چی قیام شده؟ بر اساس اسلام. بله حالا در جای برید آقا فرض کن کشورهایی که میگن آقا ما نظام ما منهای دین، ربطی به دین سکولاریم، ما علمانی هستیم، ما یا علمانی هستیم، دقیقش هم علمانی است، نه علمانی نه علمانی، چون از عالم اخذ شده نه از علم مصطلحش سکولار. حالا پس ببینید آقایون اینجا اونجا معنا پیدا میکنه که بنده حتی اونجا رم گفتم وقتی شما وارد کشوری میشید ویزا میگیرید، یعنی تعهد ضمنی دادید هر چی قوانینی تو مملکت هست باید عمل کنید. میگید خب ببینید ها چرا شما میگید آقا اینا خلاف شریعت؟ غلط کردید شما برید تو این کشور. شما وقتی رفتید تو اون کشور ویزارم گرفتید امضام کردید یعنی ملزم هستید. لذا ما میگیم آقا میرید اونجا شما حق ندارید هیچ قانون مخالفت کنه. گفتن آقا مسئله حجاب، میگم بینی و بین الله شو. مسئله حجاب هم همینطوره، مسئله روسری. گفتن آقا گفتم نمیخواید بچه‌تون بشینه چی؟ منز قانونشون اینه، شما نمیخواید پشت از اون کشور چی؟
اول معلم خانم میاد یکی ای پسرها دست میده اون نمیپذیره،
خب
خانوادهش رو دعوت میکنه
که آره
چرا دست این کار زشتی
کرد؟ بله
بله گفت ما مسلمانه.
بله.
مسلمان
کشور عربستان خودتون قانون خودشو داره، نمیخوایدم یا بچه مدرسه نیاد
برگرده
یا تو جامعه ما نباشه. بله. الجواب اینو خودش باید تشخیص بده که آیا میخواد بره اونجا میتواند دینش رو ارزشهاش رو حفظ کنه یا نمیتونه. اگر نمیتواند حق نداره بره. این دیگه خودش تشخیصه. این دیگه قضیه چیه؟ مربوط به همون خانواده یا به همون شخصه. من نمیگمش برو یا نرو. میگه آقا من تو خیابون راه میرم، بینیم و بین چشمم به نمیدونم به چی و چی میفته، از راه منحرف میشم. میگم ایش خیابون نرو. میگه میخوام برم. میگم اگه میخوای بری باید خودتو چیکار کنی؟ کنترل کنی، حفظ کنی. دیگه این قضیه کلی شما میگیم تشخیصش به کیه؟ به خود مکلف. این آقا میگه من میتونم برم اونجا تا 90% میتوانم چی؟ خودم رو حفظ کنم. میگه خب چرا میری؟ میگه چون میدونم اگر تو شهر خودم بمونم 1% نمیتونم حفظ کنم. اینو دیگه تشخیص چیه؟ قضیه شخصیست. ما کلیشو میگیم نه شخصیشو. امکان داره همین شرایط باشه. بله همون تو احسن تو. بله. لذا ما گفتیم از نظر فتوایی گفتیم هر کشوری وارد میشید قوانین اون کشور رو واجب العمل است، لکن نه واجب شرعی، واجب مدنی است. چون ما خودمون اساسا قوانین را عموما عمل به شریعت را در باب معاملات متکلمین فلاسفه عرفا بن
که میفرمایید مرجعیت به قرآن بدین.
خب
برای نظام سازی و علوم اسلام سازی چه باید که روش در واقع
بینی و بین الله باید اول برگشت به قرآن و همه اونی در قرآن آمده هر آیه در جای خودش گذاشت، که متاسفانه الی الان این کار رو نکردیم. یعنی همونی که الان شما فرمودید معاملات، آیات معاملات رو بیاریم در باب معاملات نگاه معاملاتی بش بکنیم، مسائل قصه ها رو نگاه روش که نگاه قصه به قصه نگاه میکنید بکنید. لقد کان فی قصصهم عبره لأولی الالباب. اینها رو هر جای خودش نگاه بگذاریم. این یک. دو، اونهای تاریخی از غیر تاریخی فرا تاریخی از هم چی؟ جدا کنیم. اونهای مفهومی از مصداقی از هم چی؟ جدا کنیم، که الی الان در قرآن نشده. خیلی آیات مصداقیه، ربطی به مفهوم نداره. الان مثل همینه، مثل همین آیه، شما دفاع از خود، این یک مفهوم کلیه، باید از خودتون دفاع کنید، باید از مبانیتون دفاع کنید، باید از اعتقاداتون دفاع، از ارزشاتون دفاع کنید، درسته؟ لیکن با چه روش؟ آیات قاتل الذین یلونکم، این مربوط به آیه مفهومی یا مصداقیه؟ این مصداقه.
اگر جای ما آیه ندیدیم
الجواب یعنی وقت این مربوط به یک پیشفرضه. آیا در قرآن متعرض هر چی که احتیاجات بشر هست
تبیانن
هست یا نیست؟ اگر شما بناتون این شد که قرآن همه چی توش هست، کما اینکه خیلی ها این رو میگن، حتی عرش القدس هم این رو میگن، پس شما باید قرآن رو دیگه توقع نداشته باشید که در مسائل جزئی وارد شده. بیاید ببینید اون تصورات کلی، اون رو به تعبیر شهید صدر، اون روح عام قرآن با اون مزاج و مبانی قرآن. ایشون یه مثال قشنگی میزنه، میگه ما روایات زیادی داریم که با فلان قومی معامله نکنید لأنهم حی من الجن، درسته؟ مکروه هست که بعض اقوام رو شما با اینا معامله نکنید یا ازدواج نکنید، درسته؟ سوال، میگه آیا این کجای آیه قرآن داریم که اینه؟ اگر شما بحث تفصیلی کنید جایی در قرآن نداریم، لیکن اگر نگاه کنید با آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این با اون آیه جور در میاد یا جور در نمیاد؟ میگه جور در نمیاد، چون قرآن اقوام جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ملاک تفاضل رو تقوا قرار داده نه قومیت. پس تئوری قومیت نمیتونه جای داشته، پس این روایات مخالف قرآنه. همه روح قرآن، احسنت. به عبارت دیگر باطن آیات، نه چی؟ نه ظاهر آیات. خدا حفظ کنه انشاءالله. حالا اگر مسائل دیگری هم موند، حالا انشاءالله این اینو یه ویراستاری مختصری میکنن و نسخهی به شما میدن، و اگر مسائل دیگری هم موند انشاءالله در خدمت هستیم. والحمدلله رب العالمین.